جاهای مختلف رفتن، تریبونهای مختلف صحبت کردن، توجهی معمولا نشده. شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاترین نهاد فرهنگی که میتونه تو مباحث مختلف فرهنگی نظر بده، ساختار درست بکنه، برنامه داشته باشه، برنامه ها رو پخته بکنه. اولا من فکر میکنم آدمایی که تو شورای فرهنگی هستن یه مقدار باید نسلشون رو ما فکر میکنم مثلا میتونیم از جوانا استفاده بکنیم، یعنی خیلی هستن چندین ساله اونجا مسئولیت دارن، بالاخره موفق نبودیم، یعنی تعارف نداریم. ما تو این 40 سال خیلی مسیر رو خوب پیش رفتیم ولی جاهایی هم موفق نبودیم تو بحث جوانا، تو بحث فرهنگی. اونجا باید این مسائل پخته بشه، ما باید منظم حداقل جلساتشو منظم تشکیل بدیم، به ایده صاحب نظرها توجه بکنیم، از برنامه هایی که میدن استقبال بکنیم، تو سطح جامعه اینا رو پیاده بکنیم. ما بحث جوانامونو واقعا باید تو شورای فرهنگی ببینیم، بحث دانشگاهامونو ببینیم، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ فرهنگی توجه ویژه بهش بکنیم، چون دانشگاه ما تا اصلاح نشه جامعهمون اصلاح نمیشه. یکی از جاهایی که تو دانشگاه خیلی مثلا میتونه نظر داشته باشه، میتونه راهکار بده، میتونه پیشنهاد داشته باشه شورای عالی انقلاب فرهنگی. مباحث پخته ای قطعا اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون بیاد، برنامه بده به دستگاه اجرایی، خیلی از مسائلمون حل میشه. شورا باید قوی تر کار بکنه، باید منظم تر کار بکنه، یه مقدارم نسلشو من فکر میکنم باید از جوانام استفاده بکنه، از اونایی که صاحب سفکن، از اونایی که تعهد دارن، تخصص دارن، تو شورا ازشون استفاده بشه تا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم این بحث فرهنگیمون رو دکتر جامعه شما حلش بکنم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. نکته پایانی جمهوری بشنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، لطف کردیم، ببخشیم بالاخره ما دست با شکسته
اختیار داریم، بهره بردیم،
اون ارادت داریم. انشاءالله فردا ملت بزرگ ایران با حضور محکم و دندان شکنی که به دشمنانمون میخوام بدن مباحث خوبی پیش بره. انشاءالله فردا این موقع هم مردم راضی باشن، هم نظام اون استحکام خودشو بهتر به دست بیاره.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای.
ارادت داریم.
صحبتتون ممنون، از همراهیتون. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
سلامت باشه. خدا
مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این یک طرح ناب و خالص دینی است، یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینی که حالا بعضیا گفتن که امام انتخابات و نمیدونم اینها رو، مردم سالاری رو از غربی ها به ملاحظه و رودرواسی و اینها چه گرفت، حرف بسیار بی‌مبنایی است. امامی که ما شناختیم و سالها باش همکاری کردیم و مردم دیدن امام رو، امام کسی نبود که به خاطر رودرواسی با این و با اون و با این حرفا از حکم خدا منصرف بشه. نه، اگر چنانچه مردم سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که بود هن بده. امام با یک حرکت جهشی این ملت رو، این مردم رو به میدان آورد. جوانها خودشونو باور کردن، ملت خودشو باور کرد. ظرفیت عظیم توانایی و اراده ملت رو امام به کار گرفت و اون رو با رهبری و هدایت خود توانست به مرحله‌ای برسانه که کارهای بزرگی رو انجام بدن، سلطنت چند هزار ساله رو ساقط کنن، مردم رو به وسط میدان بیارن و کاری کنن با دین مردم، با معرفت مردم، با فهم مردم، که مردم بایستن و مقاومت کنن و روز به روز قوی تر بشن. یه روز جمهوری اسلامی نهال باریکی بود، امروز یک شجره طیبه تنومندی است و تناوری است که هیچ طوفانی هم نمیتوانه او رو از جا در بیاره.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو گفتگو و رادیو انتخابات با ایران سربلند در خدمت شما خوبان هستیم. ویژه برنامه انتخاباتی رادیو گفتگو که از 8 صبح پنج شنبه این برنامه آغاز شده و تا 2 بامداد شنبه هم ادامه خواهد داشت. ساعت 2:35 جمعه 28 خرداد 1400 هست و تا ساعتی دیگر، کمتر از 5 ساعت دیگر، انشاءالله انتخابات 28 خرداد ماه آغاز خواهد شد، انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و 6 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا رو انشاءالله خواهیم داشت و در برخی از حوزه های انتخابی هم مانند تهران انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری رو هم خواهیم داشت. در ادامه برنامه امشب مهمان دیگری ما رو همراهی میکنند، جناب مرتضی عبدالوند، مسئول ستاد فعالیت‌های جهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای عبدالوند سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و عرض شب بخیر دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم دهه کرامت به میلاد حضرت علی ابن موسی رضا رو پیشا پیش در خدمت شما هستم.
درود بر شما، همچنین بر شما هم مبارک باشه.
سلام عرض بشید.
جشن سیاسی 28 خرداد رو هم دیگه کم کم باید تبریک بگیم، چند ساعت دیگه آغاز خواهد شد این جشن و انشاءالله یک حضور پرشوری رو خواهیم داشت در کنار هموطنانمون در این روز تاریخی.
انشاءالله
آقای عبدالوند بفرمایید که حضور مردم در انتخابات و حضور پرشور در انتخابات چه اهمیتی داره و چه منافع و چه آثار مثبتی رو برای کشور، برای نظام و برای خود مردم خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که حقیقت همراه برخی از دوستان جهادی از شنبه این هفته به میون مردم رفتیم، تو میادین مختلف، تو حوزه های مختلف روستایی. هدفمونم این بود که مردم رو ترغیب کنیم به شرکت در انتخابات. همونطور که حضرت آقا امروز دیروز فرمودن، چهارشنبه، که مردم واقعا گلایه هایی دارن از برخی از مسئولین و مشکلات، ولی نمیشه مردم با همونطور که آقا فرمودن با صندوق های رای قهر کنن. جواب مشکلات، جواب نارسایی ها و کمبود هایی که ما تو بخشی از جامعه میبینیم پشت کردن به صندوق ها نیست. الحمدلله با حضور بچه های جهادی توی روستاها و مناطق محروم، چه حاشیه شهر تهران چه سایر شهرها، این نوید رو به مردم میده که آینده جمهوری اسلامی آینده روشنیه. چرا که بخش عظیمی از جوونا متولدین سالهای 60 و 70 و برخی از دهه 80 دارن به این سمت میرن که مدیریت و مسئولیت‌های کلان کشور رو انشالله بر عهده بگیرن. همینطور که آقا هم تو بیانیه گام دوم اشاره کردن، تو سال 77 بود فکر کنم، 22 بهمن سال 97 ببخشید، ایشون فرمودن آینده مال جووناست و جوونای سالهای 60 و 70 ان که مدیریت ها رو بر عهده میگیرن و میشه چشمانداز و آینده کشور رو روشن دید. این هم باعث میشه که ما به این سمت بریم که با صندوق های رای قهر نکنیم. انشالله الحمدلله من آخرین نظرسنجی هارم که میخوندم نسبت به 20 روز پیش قبل از مناظرات، الحمدلله مشارکت مردم، نظرسنجی ها نشون داده که حدودا 20-30% بیش از قبل مناظرات شده. انشالله که این اتفاق بیفته که بودن 50-60% مشارکت باشه تا ببینیم انشالله مردم چی کار میکنن دو سه ساعت دیگه.
انشالله. بسیار خوب. آقای
عبدالوان هستم.
عبدالوان از خواهی میکنم. یک نکته خیلی خوبی رو جناب علی اشاره کردید در ابتدای صحبت. خب ذات مسئولیتتون هست در ستاد فعالیت‌های جهادی، اینکه در هفته‌ای که در پایان اون قرار داریم به شکل دیگری فعالیت جهادی رو دنبال کردید، در بین مردم حضور پیدا کردید و دعوت کردید به حضور در انتخابات. قدری درباره فعالیت‌های جهادی می‌خوام برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید، از این منظر که فعالیت جهادی چه ویژگی‌هایی داره و چه تأثیری داره و چرا اینقدر هم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار داره که دولت هم در همین قالب و با همین ویژگی باید فعالیت‌های خودش رو دنبال کنه.
اصلا بنده هم اتفاقا می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم که حضرت آقا هم یکی از ویژگی‌های یعنی مهمترین ویژگی دولت رو دولت جهادی و انقلابی معرفی می‌کنن. واقعیت اینه که ویژگی جهادی بودن یعنی اینکه در قید و بند نبودن ساختارهای دست و پاگیر بوروکراتیک. این امر ساختارهای بوروکراتیک باعث میشه که آدما توی چارچوب خاصی حرکت کنن و نتونن اون توانمندی ها و پتانسیل هایی رو که دارن رو به منصه ظهور برسونن. ما داشتیم افرادی که توی ساعات اداری، واقعیت اینه که تو ساختار اداری و رسمی فعالیت خاصی نمی کردن، ولی وقتی این بچه ها از چارچوب‌های اداری می اومدن توی فضای جهادی، می اومدن تو روستاها، می اومدن تو میدون، اتفاقای ما از اینا می دیدیم که اصلا انگاری این فرد یکی دیگه است. خدمت شما عرضم که حرکت های جهادی که معمولا بچه های دانشجو، اونم دانشجو های دانشگاه های علوم پزشکی انجام میدن، بیشتر در حوزه خدمات رسانی بهداشت و درمانی. بچه های دانشگاه های علوم پزشکی، به خصوص مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران که ما افتخار خدمت به بچه ها رو داریم، تو حوزه های بهداشتی درمانی از قبیل دندان پزشکی، پیرا پزشکی، مامایی، بهداشت خانواده، چشم پزشکی، تو روستاهای مختلف چه اولویت شهر تهرانه و پس از اون شهرهای مناطق دورافتاده و به قول معروف خارج از شهر تهران. بچه های ما در طی اردوهای مثلا یک روزه تا یک هفته‌ای به این شهرها اعزام میشن، با خودشون متخصص میبرن، وسایل و امکانات تجهیزات پزشکی میبرن که به مردم روستاها و شهرها خدمت رسانی میکنن. من و نکته دیگه اگه هست، من واقعیت سوالتون رو فراموش کردم، ادامه سوالتون اگه هست بفرمایید.
بله، من عرضم این بود که با توجه به این تجربه‌ای که شما دارید، فعالیت جهادی، و اشاره هم داشتید رهبر معظم انقلاب هم بر همین نکته تاکید دارن، دولت جهادی و انقلابی، هم چرا چون این ویژگی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هست برای دولت آینده، و همین که دولت چگونه میتونه از این ویژگی استفاده بکنه برای پیشبرد امور.
دلیل اینه که آقا میفرماین به خاطر اینه که من حالا حس خودم همین اینا، من وقتی تاریخ رو نگاه میکنم میبینم وقتی حضرت امام تو همون روزهای اول انقلاب اسلامی فرمان جهاد سازندگی رو دادن، یعنی کار رو دادن دست خود مردم، کار رو دادن دست، از ادارات گرفتن، از ساختارها گرفتن، دادن دست مردم. کار که مردمی بشه، کار که جهادی بشه، یعنی مردم با دل و جون بیان. شما الان تو حوزه کرونا، تو بحث کرونا از سال 98، اسفند 98، ما میبینیم که مردم این کمک های مؤمنانه رو وقتی میبینیم، مردم چطوری با دل و جون میان کمک میکنن، کار میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره فروردین و اردیبهشت سال 99 که جوانای هیئتی مسجدی چجوری تا نیمه های شب تا دمدمای صبح خیابونا رو ضد عفونی میکردن، چه کارهایی چه اتفاقایی میافتاد. یا همین ما خودمون الان تو بحث واکسیناسیون که انشالله از اواسط تیر ماه بخواد اتفاق بیفته، ما یه فراخوان دادیم بین همکارامون، نمیدونید چقدر استقبال شده که بچه ها به طور خودجوش خارج از وقت اداری بیان، حتی حاضر بودن مرخصی بگیرن ولی بیان تو امر واکسیناسیون شرکت کنن و فعالیت کنن. این قصهش اینه که چون خودجوشه، چون به قول معروف دلیه، این باعث میشه که فرد در قید و بند ساختارهای اداری نباشه، در قید و بند پولش نباشه که بگه من اینقدر کار میکنم به ازای اینقدر کارم باید اینقدر پول بگیرم، پس بیشتر از این پول نمی، پس بیشتر از این کار نمیکنم. این هم باعث میشه که مدیر تا دیر وقت وقت بذاره، نه مدیری باشه که سر ساعت بیاد، 8 صبح بیاد، 2 بعد از ظهر بده. ما همونطور که آقا تو بیانیه گام دوم فرمودن، ما یه سری آرمان ها داریم که با این آرمان ها فاصله داریم. این آرمان هایی که ما فاصله داریم نباید باعث بشه ما ناامید بشیم. این ناامیدی باعث عقب موندگی کشور ما میشه. بس واسه این که این ناامیدی رو ازش جلوگیری کنیم، باید حرکت های جهادی باشه. چون ما کشورمون با 8 سال جنگ، تحریم های فلج کننده روبرو بوده، این امر میطلبه که افرادی، چه مدیران ارشد، مدیران میانی، حتی من کوچکترین عضو این مملکت که یه کارگر ساده هم اگه باشم، باید وقت بذارم، انرژیمو مضاعف کنم. کار جهادی یعنی انرژی مضاعف، یعنی فعالیت بیش از اندازه ظرفیتم که بتونم یه کاری کنم، کشورمو ببرم به پیش. نباید خودمو به 8 ساعت و 5 ساعت و 4 ساعتی که تو چارچوب اداری واسم اومده متوقف کنم اگه بخوام کشورم پیشرفت کنه. پیشرفت کشور منوط به فعالیت جهادی و ثمرش هم دیدیم ما تو جاهای مختلف تو این 40 و چند سال تو کشورمون. الان میبینیم برخی از نماینده های مجلس که جهادی کار میکنن، برخی از مدیران کشورمون که جهادی کار میکنن، حوزه شون ما هیچ وقت یادمون نمیره. حالا اگه نه تبلیغ کسی نشه، ما وزیر مسکنی داشتیم چند سال گذشته که شبانه روز کار میکرد، تا اثرش هم مسکن مهر بود که چندین میلیون نفر رو خونه دار کرد. پس میشه با حرکت های جهادی و فعالیت های جهادی کشور رو به یه درجه رسون، به اون آرمان هایی که از قبل از با اون ما انقلاب کردیم، بزرگای ما انقلاب کردن، به اون اهداف اون برسیم
انشاءالله. بر اساس این توضیحاتی که دادید، خب اردوهای جهادی که اشاره کردید در دوره های زمانی مختلف برگزار کردید، به نظر شما مهمترین انتظار و مطالبه مردم از منتخب 28 خرداد 1400 چی هست؟
به نظر من بازم اگه تکرار مکررات نباشه، وقت گذاشتن مسئولین ارشد کشور واسه مردم. ما تو این چند روزی که بین مردم رفتیم، مردم از مسئولینشون توقع دارن یک مثل خود مردم زندگی کنن، نه اینکه اونا تو برج عاج بشینن و مردم محتاج تو صف مرغ و گوشت و قند و شکر بشینن. مسئولین مردم باید مثل خود مردم از کف جامعه باشن. مسئولین مردم باید درد مردم رو بفهمن و از قرار نیستش که مسئول مثل یه فرد فقیر زندگی کنه. ما اینو هیچ وقت نمیگیم، ما میگیم مسئول باید درد فقیر رو بچشه، مسئول باید به بین مردم بره، نه اینکه سالها بشینه توی دفترش، از دفترش هم بیرون نیاد، فقط مسئول ستاد باشه، با صف هیچ کاری نداشته باشه.
من جمله جنابالی رو کامل بکنم، نه تنها طعم فقر رو باید بچشه، این که اصلا باید کاری بکنه که فقر رو کلن ریشه‌کن کنه.
بله قطعا همینطوره. واقعیت اینه که من اسم حضرت عالی هم فراموش کردم،
من حسینی هستم،
جناب آقای حسینی. ما مردم نجیبی داریم. من خیلی بین مردم رفتم، ولی این 7-8 روزه که به عنوان بحث انتخاباتی بین مردم رفتیم که واسه افزایش مشارکت رفتیم، واقعا مردم نجیبی هم. مردم با کمترین چیز از مسئولیشون که ببینن ترغیب میشن به شرکت تو انتخابات. مردمی بودن که تو گام به گام انقلاب، گاه به گاه انقلاب، برهه های حساس انقلاب اومدن وسط میدون رو کمک کردن. چیز عجیبی هم نمیخوان، میخوان یه مدیری باشه، یه مسئولی باشه که بین خودشون باشه، عین خودشون باشه. اگه قراره یه اتفاقی بیفته، کوچکترین چیز، آقا مثلا برنامه بنزین گرون بشه، یه ما جلوترش خبر بدن، مردم که اعتراض نمی کنن که. این قصه این بوده که ما تو این چند وقته بین روستایی ها رفتیم، بین خود ما تو پارک لاله رفتیم صحبت کردیم، مردم پارک لاله همین حرف رو می زدن که مردم میدون دوم نازی آباد همین حرف رو می زدن، مردمی که تو پارک قیطریه به ما این حرف رو می زدن، همون حرف هم توی پارک خزانه به ما زدن. یعنی مطالبات مردم، حالا من اینجوری چون کف خیابون بودم اینو شنیدم، اونی که بالای شهر زندگی میکنه با اونی که پایین شهر زندگی میکنه تو مطالبات ابتداییش با هم فرق نمیکنه، فقط قشر مثلا متوسط و قشر پایین یه ذره مطالبات اقتصادیشونه، اون مطالبات مثلا اجتماعی سیاسیش تفاوت میکنه.
خواهش میکنم. آقای عبدالبند، اشاره داشتید که اردوهای جهادی که برگزار میکردید در حوزه بهداشت و سلامت بوده و خب خود جناب عالی هم مسئول همین اردوها در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستید، با توجه به این چند سال است که شما این اردوها رو برگزار میکنید؟
اردوهای جهادی که حدودا فکر کن من واقعیت الان دیگه 2 ساله، 1.5 سال این
درسته
رو برای عهده گرفتم، ولی 7-8 سال حداقل هست.
درسته.
آره، من خودم که
قریبه به 10 سال فکر کنم باشه که این اردوهای جهادی برگزار میشه.
سال 90 دانشگاه علوم پزشکی کاشان که مسئولیت داشتم من اونجا آغاز کردیم.
درسته. من سوالم این هستش که با توجه به این تجربه ای اردوهای جهادی در همین حوزه تخصصی بهداشت و درمان، به نظر شما دولت 13 در موضوع بهداشت و درمان، در موضوع سلامت چه اولویت هایی رو باید در دستور کار داشته باشه، چه برنامه مشخص و منسجمی رو باید که داشته باشه؟ برای اقصا نقاط کشور طبیعتا متفاوت خواهد بود.
بله، واقعیت اینه که مهمترین یا شاید یکی از اهم موارد همین بحث تعارض منافع باشه که توی بحث جامعه پزشکی مطرحه. این یکی از دغدغه های بزرگ قشر جامعه پزشکی و پرستاری ایناست. بحث بعدی بحث تفاوت بین پزشک، پرستار، پیراپزشک که با توجه به اینکه برنامه برخی از کاندیداها رو دیدم، برخی کاندیداها خیلی به اینا خوب پرداختن که این اتفاق بیفته. بحث بعدی بحث چون کشور ما طی 20-30 سال آینده به سمت پیری میره، حدودا 30-40% جامعه ما سالمند میشن، بحث ما باید یه فکری بکنیم واسه بحث سلامت سالمندان، این یکی از مهمترین مواردمونه. بحث خونه های بهداشت، بحث که توی اتفاقی بود که از ابتدای انقلاب افتاد، یکی از بهترین دستاوردهای انقلاب اسلامی همین خونه های بهداشت بود که تا دورترین اقصان در دورترین نقاط ایران هم خونه ما الان یه خونه بهداشت داریم.
بله.
ما باید به بحث بهیاران، به بهورزان اینا خیلی توجه بشه، اینا در واقع بازوان نظام به سلامت هستن. یه بحث دیگه بحث اینه که توجه به پیراپزشکان مثل علوم آزمایشگاهی یا رادیولوژیست ها، ماماها، ما یه صنف عظیمی داریم از مهندسان بهداشت و بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، دندانپزشکان، اینا واقعیت باید بهشون توجه بشه. بحث بعدی بحث رزیدنت هاست، بحث اینترن هاست، بحث بعدی که باید به اینا کامل توجه بشه. بحث دیگه‌مون بحث حقوق رزیدنت هاست. ما الان توی بحث کرونا یه بخش اعظمی از بار روی دوش رزیدنت ها، اینترن ها و دانشجوها بود که باید به این توجه بشه. انشالله دوره بعد یعنی رئیس جمهور جدید باید به این قشرم توجه کنه. بحث طرح دانشجوهای رشته پزشکی و پیراپزشکی رو داریم و پرستاری رو که این باید ساماندهی بشه. بحث تولید تجهیزات پزشکی رو داریم. ما این توانایی و کشور رو همونطور که فکر کنم حدودا یه دو سه ماه پیش بود که خود آقای وزیر دستور دادن یه شرکت دانش بنیان توی اصفهان، اگه خاطرتون باشه، که این پلن تولید میکرد، چند وقت دنبالش بودن نتونستن به جایی برسن تا اینکه خود وزیر رسید، چقدر باعث شد مانع خروج ارز از کشور بشه. ما خیلی این توانمندی رو داریم، شرکت های دانش بنیانی داریم که دارن خیلی خوب تجهیزات پزشکی تولید میکنن، دارو تولید میکنن، ولی یه حمایت قوی از اینا میخواد. نمونش همین واکسن کوبو برکته.
بله،
اگه ما نیاز نداشتیم به این واکسنه چه بسا اصلا حمایتی نمیشد، ولی چون به این واکسن نیاز داریم حمایت میشه. ما از این دست دستاوردها زیاد داریم تو حوزه دارو، تو حوزه تجهیزات پزشکی، تو حوزه اعضای مصنوعی. اگه دولت به اینها توجه کنه قطعا یه بخش عظیمی از باعث میشه که از باعث میشه خروج ارز از کشور جلوگیری شه، اشتغال زیاد شه. توس یه وقت باز دوباره حالا اشاره میکنم به این بحث کرونا که چقدر ما دستگاه‌های ونتیلاتور، ما از وارد کننده ونتیلاتور بودیم، الان صادر کننده شدیم.
درست.
اینا توجه دولت مردم رو میطلبه. در خدمت شما.
خواهش میکنم. سوال دیگری که از شما دارم این که سیاست‌های کلی سلامت که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده چقدر در مسیر اجرا قرار گرفتن و چقدر دولت آینده باید که عزم جدی‌تری رو داشته باشه برای اجرای شدن بخش‌های مختلف این سیاست‌ها؟
ببینید، واقعیت اینه که به نظر من اگه این سیاست‌ها به کار بسته شده بود، ما الان با این حجمی از مشکلات توی بخش سلام درمان و بهداشتمون روبرو نبودیم.
چه موانعی وجود داره؟
موانعش عرض کردم، یه بخشش بخش تعارض منافع، یه بخشش هم بخش خدمت شما عارضم که دولت، برخی از دولت مردا و تصمیم گیرای ما به قول معروف ساز خودشونو میزنن. اینا به عنوان اسناد بالادستی هست سیاست های کلی نظام سلامت، ولی به عنوان همون اسناد، فقط به عنوان یه چیزی که اون بالا هست، ما یه تو برنامه نویسیمونو، نمیدونم برنامه بلند مدت و میان با مدت اونا رو به عنوان سرتیترمون میاریم، ولی موقع عمل کردن و اجرا شدن نمیاریم. چون برخی از ماها فقط ساز اینو میزنیم که آقا ما پیرو ولایتیم، پیرو رهبریم، هرچی ایشون بگن عمل، ولی در عمل که پاش میرسه به اینا اجرا نمی کنیم. مهمترینش هم میگم به ویژگی های افراد ربط داره. این همین باعث میشه که یکی از ویژگی های ریاست جمهوری باید یه فرد انقلابی باشه که یه انقلاب بین مدیران تو حوزه های مختلف به وجود بیاره، مدیرایی بیاره که اگه نظام جمهوری اسلامیه، اگه نظام ولایه، باید یه مدیری بیاد که حرف ولی و قبول داشته باشه، نه اینکه ایشون یه چیزی بگن من یه راه دیگه ای بدم. اینا نکات مهمیه که ما تو بحث اخیر واکسنم دیدیم. آقا یه چیزی فرمودن تو بحث جمعیت، دیدیم که خود آقای دکتر نمکی گفتن که وقتی آقا تو بحث جمعیت مطرح فرمودن، آقای دکتر نمکی حالا جملهشون خاطرم نیست، خود ایشون فرمودن که ما عمل نکردیم به منویات آقا، داریم میریم به این سمت تو بحث افزایش جمعیت. مجلسی قانون تصویب میکنه ولی دولت یه کار دیگه میکنه، دولت یه چیزی میگه، مجلسی چیزی میگه. اینا باید ساختار، این باید ساختار خود توی راستا باشن. قانون باید یه چیزی رو بگه، من مجری هم باید یه چیزی بگیم، جفت اون باید توی راستا باشه، ولی متاسفانه هر کسی از زن خود شد یار منه. قصه اینجوری. در خدمت شما هست.
خب میخوام در این زمینه اولویت های دولت در دولت آینده در حوزه سلامت اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه میخوام برگردم به بخش اول صحبتمون.
دیگه واقعیت من چیزی به ذهنم نمیرسه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من میخوام برگردم چون کم کم میخوام جمع‌بندی کنیم، البته کم کمی که میگم حدود شاید 10 دقیقه بشه. میخوام برگردم به اون بحث اولمون و ضرورت حضور مردم، اهمیت حضور مردم در انتخابات و آثاری که میتونه داشته باشه. از بعد داخلی اول شروع بکنیم، حضور مردم و انتخابات پرشور چه آثار مثبتی رو در داخل میتونه داشته باشه؟ در همین به عنوان اونه حوزه سلامت که با هم صحبت کردیم، نیازهایی که مردم در اقصا نقاط کشور در حوزه سلامت دارن و دیگر حوزه ها مثل رونق تولید، رونق اقتصادی، موضوع عدالت خواهی که مطرح شده در حوزه های مختلف، این حضور